دکتر محدثه آزادواری اینجا کنار ما حضور دارن، خیلی افتخار داریم که در خدمتشون هستیم. متخصص طب فیزیکی و در مورد کمردرد و ورزش‌های مناسب اون با ما صحبت می‌کنن. 3094 و 2265 2465 هم راه‌های ارتباطی شما با کافه سلامت.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
صبحتون بخیر باشه همکارم خانم مریم شهرامپور و اخبار حوزه سلامت. خانم شهرامپور سلام، صبح بخیر، در خدمتتون هستیم.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که صبح همگی به خیر و نیکی آغاز شده باشه. بریم به سراغ خبرهای امروز دنیای سلامت. اول میخوام یک خبر از قول معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا دارو براتون بگم که در حوزه دارو رادیو داروهای تشخیصی و درمانی در کشور، خب الان در کشور ما به صورت بومی بیش از 70 قلم رادیو داروی تشخیصی و درمانی داره تولید میشه و ما نمیتونستیم اینها رو وارد بکنیم به خاطر نیمه عمر کوتاه این رادیو داروها، محدودیتی که به خاطر تحریم داشتیم عملا واردات این داروها امکان پذیر نبود و الان که میتونیم در داخل کشورمون این داروها رو تولید بکنیم، یک نقش تعیین کننده در تامین نیاز بیمارانمون داره. همونطور که میدونید ما الان در زمینه‌های مثل حالا پزشکی شخصی سازی شده، سلول درمانی، ژن درمانی و پروژه‌های متعددی تونستیم این رادیو داروها رو به مرحله‌های خوبی برسونیم. در حوزه فناوری‌های نوین دارویی تونستیم که در واقع به مراحل موفقی برسیم، به دریافت مجوز و تولید محصول ختم بشه این ورود فناوری‌ها و الان میتونیم بگیم که بزرگترین دستاورد صنعت داروسازیمون نیروی انسانی متخصصمونن و امیدواریم که همیشه سلامت و سربلند باشن که اینطور باعث سربلندی کشور میشن. اما همیشه از نوشیدن آب صحبت میشه، حتما خانم محمد شما هم شاید شنیده باشین که آب خوردن سوخت و ساز بدن رو بالا میبره.
زیاد شنیدم،
خیلی خیلی. اما اینکه چطور این اتفاق میفته، اصلا در چه زمانی ما باید این آب رو بنوشیم، این هم خودش یک مسئله ایه. بهترین زمان وجود نداره. بهترین زمان نوشیدن آب در واقع در تمام طول روزه، چون باعث میشه بدن ما کم آب نشه، به خاطر گفته انرژی منجر نشه. ولی اگر که حالا میخواییم که حتما دیگه این آب نوشیدن باعث سوخت و ساز بشه، باید چه کار بکنیم؟ میگن وقتی که از خواب بیدار میشید بهترین زمانه، چون موقع خواب بدن در وضعیت کم آبی قرار میگیره و زمانی که بیدار شدیم بین حالا نیم ساعت تا ساعت اولیه بین 350 تا 600 میلی لیتر آب بنوشین تا سلول ها دوباره آب رسانی بشن، سلامت روده بهبود پیدا بکنه. و نوشتن که حالا اگر این آب سرد باشه، ببینید خنک و تگری نه، سرد، نسبت اینی گرم نباشه، میتونه که در واقع این سوخت و ساز رو بیشتر هم بکنه. اما دقت کنید وقتی که داریم فعالیت ورزشی میکنیم باز با آب بیشتری احتیاج داریم. اگر داریم شام و نوش جان کردیم، داریم به زمان خواب نزدیک میشیم، بهتره که مایعات کمتر بخوریم که خوابمون مختل نشه و حواسمون باشه که واحد اصلی انرژی سلول ها که حالا قرار باشه بدن این در واقع این انرژی ها رو تجزیه بکنه، نیاز به آب داره تا این انرژی رو آزاد بکنه.
درست.
بدون آب قادر به آزادسازی انرژی برای سلول ها نیست و کلید انرژی قفل شده توی سلول های ما آبه. و حالا فراتر از اون هم الوار نقش حیاتی که آب داره، میتونیم به سوخت و ساز اشاره بکنیم و بدونیم که آب رسانی کافی تمام در واقع سیستم بدن ما رو سلامت نگه میداره و همینطور باعث دفع مواد زائد و عملکرد فیزیکی مناسب میشه. حالا امروز که داریم راجع به بحث بیماری های در واقع کمردرد صحبت میکنیم، راجع به ورزش های مناسب صحبت میکنیم، اجازه بدید که من راجع به پیاده روی هم یه نکته ای رو بگم که همیشه در صدر ورزش هایی که پزشکان توصیه میکنن. یه مطالعه جدیدی انجام شده که میگه پیاده روی یا انجام چند کار خونه میتونه به افراد مبتلا به سندرم متابولیک کمک بکنه، براشون نجات بخش باشه. کار خاصی هم نداره دیگه، خیلی راه رفتن کار آسانیه، فقط مهم همت و اراده ماست برای اینکه این کار رو انجام بدیم. شواهد زیادی هم وجود داره که نشون به فعالیت‌های سبک‌تر مثل حالا مثلا هم پیاده روی هم باغبانی، علاوه بر این که برای سلامت قلب مفیدن، مزایای بلند مدتی برای کسانی که بیماری های قلبی دارن یا در معرض خطر بالای بیماری قلبی هستند داره. این مطالعات نشون داده که ما میتونیم با این ورزش ها علاوه بر این که حالا جلوگیری میکنیم از اضافه وزن یا مثلا مشکلاتی مثل دیابتوس که بیماری های کلیوی، میتونیم که خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا در واقع آریتمی قلب، همون که بعد قلب ما دچار ریتم غیر طبیعی بشه رو از بین ببریم.
بسیار.
و حالا نیم ساعت مثلا در روز، نیم ساعت که دیگه حداقلشه دیگه، اگر این کار رو انجام بدیم میتونه که خیلی کمک شایانی بهمون بکنه. فعالیت های سبک واقعا یه فرصت خوبم برای افزایش مصرف انرژی، حرکت و گردش خون. حالا من میخوام از خانم دکتر که راجع به فوایدی که پیاده روی برای دردهای کمر هم داره صحبت کنن، اگر که میتونه کمکی بکنه بگن که چجوری باید انجام بدن که کسانی که کمر درد دارن آسیب بیشتری نبینن.
خیلی خیلی ممنونم از مریم جان شهرام پور، روز خوبی داشته باشی.
خداحافظت
باشی.
من شغلم ایستادنه، صبح ساعت 6 سر پا هستم تا ساعت 12 شب، ولی موقعی که میخوام بخوابم این ماهیچه پای من، رگ پای من میگیره میزنه به نخهای کمر من و اذیتم میکنه. علتش چیه؟ واریس هم دارم.
من 53 سالمه، یه درد دائمی بین دو تا کتفم همیشه دارم، مخصوصا و گردنم، مخصوصا وقتی با کامپیوتر کار میکنم یا با دست کار میکنم بیشتر میشه. یه مورد دیگه، موقعی که رانندگی میکنم یا مدت طولانی میشینم، این مچ پام ورم میکنه، انگار مثلا مایع جمع میشه توی مچ پام، و بعد مجدد که حالا پا رو بالا میذارم یا استراحت میکنم این برطرف میشه. خواستم یه راهنمایی بکنید. متشکرم.
سپاس از تماس شما عزیزان. خانم دکتر محدث آزادواری، متخصص طب فیزیکی، لطفا توضیح می‌فرمایید.
بله، در مورد اول که گفتن که شب موقع خواب عضله پشت ساقشون میگیره، این احتمالش در واقع احتمال زیادی دیست که کمری دارن که درد رادیکولر، درد ارجایی ایجاد میکنه و این فشاری که میارن به هر حال در طی روز روی کمرشون اون عصب رو تحریک میکنه و شب موقع خواب این حالت گرفتگی رو ایجاد میکنه. کمبودهای تغذیه مثل کلسیم و منیزیم و آهن هم میتونه این علامت رو ایجاد کنه و تشدید کنه. به نظر میاد اول یه امارای کمر و یه بررسی دقیق و
واریس هم دن. گفتن داره.
بله، خود واریس هم میتونه این حالت رو ایجاد بکنه، یعنی باید این تشخیص داده بشه و بر اساس اون درمان بگیره.
درسته، ولی خب اون حالتی که یه روب دو سه دقیقه بعد حالتشون رو عوض کنن،
اونا که حتما بله، یعنی اینکه این شیوه زندگی رو رعایت بکنن، ولی احتمال زیاد نیاز به یه مداخله درمانیشون دارن.
و اون مورد دوم رو هم توضیح میدین.
فرمودن که درد بین دو کتف دارن وقتی با سیستم کار میکنن. یه در واقع علت بسیار مهمه دردهای بین دو کتف شروع آرتروز در مهرهای پشتیه که خیلی در واقع درد آزارنده ایه. اول به صورت درد متناوبه، اگه زمان بگذره و این آرتروز تشدید بشه درد دائمی میشه. برای همین الان که دردشون متناوبه حتما به دادش برسن، حتما همون یک روب رو رعایت بکنن، هر یک روب بلند بشن. و این یه نکته بسیار مهم، احتمالا ارتفاع مانیتورشون هم درست نیستش. یعنی ارتفاع مانیتورشون رو یه خورده بیارن بالاتر برای اینکه مجبور نباشن قوز بکنن، چون وقتی قوز میکنن باعث میشه که فشار بیشتری رو مهرهای پشتیشون وارد بشه. و ورزش بکنن، عضلات بین دو کتفشون رو تقویت بکنن. اگر به اینها جواب نداد حتما مراجعه داشته باشن. یه نکته هم سلامت باشه، در مورد ورم پاشون گفتن اگر ما پامونو آویزون کنیم و ورم بکنه، چند تا در واقع قلب، کلیه و کبد حتما باید بررسی بشه. ممکنه مایع زیادی توی بدنشون وجود داره که با آویزون کردن در واقع این اتفاق میفته. حتما به یه متخصص داخلی مراجعه بکنن، اینها براشون بررسی بشه و واسه اون درمان بگیرن.
بسیار عالی. خانم دکتر، بخش مهمی از در واقع درمان کمر درد ورزش هایی که شما متخصصین به در واقع افراد میدین، یا حالا کلا افرادی که اصلا مراجعه هم نکردن و نیاز اون ورزش ها رو انجام بدن، در مورد ورزش هاش توضیح میدین و اینکه پیاده روی و خرید کردن هم جز ورزشش حساب میشه؟ کسایی که زیاد راه میرن،
خرید کردن و پاساژ گردی به خاطر اینکه با سرعت آهسته انجام میشه معمولا آسیب زننده است. شما نگاه کنید وقتی میرید خرید یا وقتی میرید مثلا پاساژ، وقتی میای خونه دیگه کمرتون نمیتونید صاف کنید. خیلی از اوقات این رو در واقع ما هم در تجربه خودمون و از تجربه بیمارانمون میبینیم. چرا؟ چون شما وقتی راه میرید برای دیدن معمولا آهسته راه میرید، اون آهسته کمکی در واقع به کمر شما نمیکنه. اما اگر پیاده روی برید که یه خورده تند هم باشه و حد اکثر یک روب باشه، بیشتر نه، این میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه عضلات کمر در واقع بهتری داشته باشید. حالا اینکه ما میگیم طبق در واقع گایدلاین های جهانی در واقع ورزش و پیاده روی نیم ساعت در روز 5 روز در هفته باید باشه برای سلامت قلب و عروق، ما هم توصیه میکنیم، ولی نیم ساعت پشت هم انجام ندید. بکنیدش 2 تا 1 روب، ولی پیاده روی تند. درست. پیاده روی آهسته به درد نمیخوره.
بله.
البته ما باید آلودگی هوای تهران رو هم در نظر بگیریم، برای همین پیاده روی صبح رو توصیه نمیکنیم. چون وقتی هوا آلوده است صبح، اون هوای آلوده سنگین تره و با نفس‌های عمیقی که شما تو پیاده روی می‌کشید در واقع آسیب بیشتری به شما وارد می‌کنه، وارد ریه‌تون میشه. اگر میتونید فضای سربسته‌ای دارید که انجام بدید اونجا، به خاطر آلودگی هوا میگم، در واقع توصیه‌مون هستش که توی اون فضای سربسته انجام بدید. اگر نه میخواین تو فضای باز توی هوای آلوده در واقع پیاده روی کنید، بعد از ظهر انجام بدید که هوا یه خورده گرم‌تر باشه.
و حالا ورزش‌هایی که برای تقویت اون فیله‌های کمر لازمه.
ببینید، ما اولا که زندگی فعال داشته باشید، یعنی از صبح تا شب سعی نکنید یک جا نشسته باشید، این هیچ خدمتی به شما نمی‌کنه. سعی کنید زندگی اکتیوی داشته باشید، حتی چند تا ظرف خودتون با دست بشورید، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. زیر یک روب باشه به شما کمک می‌کنه. اگه قرار خونتون رو جمع و جور بکنید اشکال نداره، اینا به شما کمک می‌کنه. در کنار اون ورزش‌های ایزومتریکی که خدمتتون گفتم، یعنی چی؟ یعنی شما برید، حالا چون به هر حال رادیو تصویری ما نمی‌تونیم به خدمت عزیزان نشون بدیم، ورزش‌های به نام ورزش‌های ویلیامز. اگر جستجو بکنن میتونن ببینن. اینها ورزش‌هایی هستن که تقویت کننده فیله‌های کمرن. کمک می‌کنن که دامنه حرکتی کمر شما، قدرت عضلات کمر شما بهتر بشه. وقتی شما فیله کمر خوب داشته باشید دیگه توی خم شدن دیسکتون از جا در نمیره.
درسته.
فشار زیادی بهش وارد نمیشه. این ورزش‌های ویلیامز رو انجام بدن، به شرط اینکه هیچ مشکل زمینه‌ای نداشته باشن. اگر دیسک کمر دارید، بیرون زدگی دارید، سرخوردگی مهرهای کمر دارید، حتما تحت نظر پزشک این کار رو انجام بدید.
ورزش مناسب.
بله. و ورزش‌های دامنه حرکتی و کششی ساق.
درست.
و عضلات پشت ران. چرا؟ چون اینا بیومکانیکن، یک زنجیره به هم پیوستن. شما باید پای سالم، مچ پای سالم، ساق سالم، زانوی سالم و لگن سالمی داشته باشید که کمر سالمی داشته
این
باشید.
این ورزش رو تا کی آدم انجام بده؟ داخلش خوب شد دیگه؟
نه. اینا از هر اون روزی که در واقع یک بچه‌ای میتونه اینها رو به صورت مستقل انجام بده، باید انجام بده تا آخر عمر ان شاء الله.
3094 پرسیدن که من 15 سال پیش جراحی دیسک کمر انجام دادم.
بله.
و خیلی هم رعایت کردم. آیا کمر من با کسی که عمل نکرده برابر یا نه؟ آقای خانم غلامی از تهران پرسیدن.
خب مقایسه غلطیه. خب یعنی اصلا این نباید تو ذهنشون بیاد که الان کمر من با اون برابر یا نه. قطعا که برابر نیستش. وقتی یک جراحی انجام میشه، یک بافتی باز میشه و مجدد بسته میشه، همینجوری یک گره در واقع این کمر ضعیف‌تر میشه. ولی ایشون خودش رو با خودش باید مقایسه بکنه. من یک فردی هستم که 15 سال پیش دیسک کمر عمل کردم، خدا رو شکر الان خوبم، چون به نظر میاد که الان خوبم دیگه. سوالش اینجوری بوده و نسبت به خودم با این رعایت هایی که کردم الان کمر خوبی دارم. در واقع باید با همین فرمون ادامه بدن، عضلات کمرشو قوی کنن، باز هم رعایت بکنن، هیچ وقت فکر نکنن میتونن کارهایی رو انجام بدن که اون فردی که همسن ایشونه و کمرشو عمل نکرده. نه، ایشون این شرایط رو دارن، طبق شرایط خودشون باید پیش برن.
3094 گفتن که آقای هستم از تهران، همسرم تمام انگشتای دست و پاش درد میکنه، اسکن هسته‌ای هم کردیم، گفتن ایرادی نداره، دلیلش چی میتونه؟
آیا آزمایش روماتیسم انجام دادن یا نه؟ خب این خیلی مهمه. کسی که همه مفاصلش درد میکنه، به خصوص اگر مفاصل ریز دست و پا باشه، اولین تشخیص ما روماتیسمه، یعنی انواع اقسام بیماری روماتیسمی. حتما به یه همکار روماتولوژیست مراجعه بکنه و بررسی کامل بشه.
یکی از شنونده‌ام خیلی جالبه گفتن که بخوام دکتر بگید ابزار برداشتن از زمین تو ابزارهای مکانیکی وجود داره.
خب خیلی هم عالی، زنده.
خب اگر کسی که دچار دیسک هست یا آرتروز هست، سالمند هست و میخواد از این ابزار بر برداشتن، مثل اساس دیگه، یه انبور بلنده میخواد استفاده کنه، میتونه از ابزار فروشی های مکانیکی این کار انجام بده.
خبر خوبی،
خیلی ممنونیم که با ما در ارتباط هستید. 3094 و 2265 2465.
من این مدت 4 تا 6 ماه بدمینتون بازی میکردم، بعد بیرون زدگی جزئی دیسک آخری گرفتم، پزشک بهم گفتش که دیگه بازی نکنم، دردم تقریبا قطع شد، ولی خب این عدم ورزشم باعث شد که وزنم بیشتر بشه، بالای 90 کیلو بره. خواستم ببینم چیکار میتونم بکنم که مجدد بتونم این بازی رو انجام بدم.
خب خانم دکتر، این ورزش نکردن، اول بگین اصلا باشگاه رفتن خوبه بر کمردرد، تقویت فیله ها یا نه، ورزش های مخصوص کمردرد بدن جناب، و بعدم در مورد این تلفن.
در واقع این به قول لایف استایل های این امساله و در واقع در این دو سه ساله اخیر خیلی مود شده همه برن باشگاه. خب بعد بگم خدمتتون، باشگاه رفتن شرایط داره. شما اگر فردی بودید که تا حالا هیچ کاری نکردید، قرار نیست برید باشگاه یک ورزش سنگین انجام بدید، خب شما باید طبق اون در واقع توانایی بدنتون ورزش بکنید. یعنی اگر هم رفتید باشگاه، اول کار بکنید روی دامنه حرکتی مفاصلتون، روی همین ورزش‌های ایزومتریک، نه اینکه برید یک دفعه مثلا یک باشگاه بدنسازی یک وزنه سنگین بردارید، یک فشار بیش از حدی بیارید.
و ساعت ورزش کردن شما فرمودین که بیشتر از یه ربع نباشه. الان مثلا ما یه ساعت میریم تو باشگاه ورزش،
خب اشتباهه دیگه، یعنی یه ربعی که ورزش کردید یه 10 دقیقه استراحت بدید، مجدد ورزش کنید.
حالا در مورد شنوندمون که بدمینتون بازی می‌کردن،
من فقط نشینم اگر
ببینین گفتن که بدمینتون بازی می‌کردن و دچار مشکل شدن، بعد بدمینتون رو گفتن دکتر بعد بذارن کنار، حالا که گذاشتن کنار وزنشون رفته بالا و حالا نمیدونن چیکار کنن. که اکثر کسایی که مشکلات اسکلتی پیدا میکنن و نمیتونن ورزش کنن، وزنشون بالا میره، چیکار باید انجام بدن؟
خب ببین، باید جایگزین بکنن. چرا بهشون گفتم ورزش رو بذارید کنار؟ احتمالاً مشکل روی شونه و روی آرنج داشتن دیگه، چون بدمینتون آسیب شونه و آرنجه. خب ایشون باید جایگزین بکنن دیگه، حالا برن چه ورزش انجام بدن؟ ورزش آبی خیلی بهشون کمک میکنه. البته میدونید که ورزش آبی نمیتونن وزن کم بکنن، یعنی شنا هیچ وقت کاهنده وزن نیستش. ورزش ایروبیک در واقع دوچرخه سواری، پیاده روی تند میتونن جایگزین بکنن و نوس و مشروط به اینکه خوب گرم بکنن، خوب سرد بکنن و اون ورزش دامنه حرکتی و ایزومتریک رو هم خوب انجام بدن.
یعنی اگر یه جایی از بدن ما دچار مشکل شد، پزشک گفت ورزش اون قسمت رو نکن،
بله،
باید با مشورت پزشک ورزش رو در بقیه قسمت‌های بدن انجام بدیم. یه شنونده ای گفتن که من داروهای شیمی درمانی زیاد استفاده کردم و پوکی استخوان 100% دارم. من هر دفعه یه جایی از بدنم دردای شدید دارم، مثلا کتف و بغل زانو، به حدی درد دارم که حتی با مسکنم خوب نمیشه و همیشه دردای عضلانی دارم. خواستم بدونم چیکار باید بکنم.
خب ببین، بسیار مهمه. اون عزیزانی که در واقع شیمی درمانی میشن چند تا مشکل پیدا میکنن. یکیشون بحث همین پوکی استخوان هستش که در واقع نه به خاطر خود شیمی درمانی، به خاطر داروهای همزمان ضد التهابی که بهشون میدن در واقع براشون اتفاق میفته. یکم بحث نوروپاتی ها هستش، یعنی که داروهای شیمی درمانی به اعصاب محیطی ما آسیب میزنه. خب چه اتفاقی میفته؟ دردهای سوزشی، دردهایی رو در واقع در انتهاهای بدنشون معمولا این عزیزان دارن و راست میگن یه دردهای دائمی همیشه هستش. خب بحث پوکی استخوان حتما باید خوب مدیریت و درمان بشه. درمانهای داروی خیلی خوبی برای پوکی استخوان داریم که بهشون کمک میکنه. در کنارش نوروپاتیشون هم باید درمان بشه، یعنی مراجعه بکنن. ما ازشون معمولا یه نوار عصب و عضله میگیریم، بررسی میکنیم ببینیم که آیا این دردشون به علت نوروپاتی هست یا نه. هم درمان دارویی داره نوروپاتی، هم از انواع دلتای فیزیکی میشه استفاده کرد. پیاده روی حداقل 2 تا 1 روب در روز هم به اون تراکم استخوانشون کمک میکنه. من یک توصیه
به متخصص طب فیزیکی بعد مراجعه
کنن. بله، مراجعه بکنن. بله. یه توصیه عام به همه عزیزان بکنم. یکی از مهمترین عوامل حفظ تراکم استخوان ما چیه؟ وزن گذاریه. خب یعنی شما روی پاتون بیستید، همین پیاده روی روزانه نیم ساعت میتونه به شما کمک کنه که تراکم استخوان خوبی داشته باشید. پس خیلی دنبال اینکه چی بخورم تراکمم خوب بشه نباشید. خب اینکه چیکار بکنم که تراکمم خوب باشه، بیسید، راه برید، فعال باشید، زندگی فعالی داشته باشید، این به شما کمک میکنه.
بسیار عالی. 3094 گفتن که گاهی معمولا زمانی که کمرم به شدت یخ میکنه دچار درد یهویی میشه و بعد از 10 روز از بین میره کمر دردم. یه طرف از ستون فقرات پایین کمرم معمولا اینجوری میشه، راهنمایی میکنه.
خب ایشون احتمالا یه آسیب زمینه‌ای دارن، ممکنه مثلا یه آرتروز باشه، یه بزرگ شدن مفصل باشه، یا یه دیسک خفیف باشه تو اون ناحیه. وقتی که سرد میشه، گفتن خنک شدن، خب وقتی که سرد میشه اسپاسم عضله اتفاق میفته، عضله خودش رو جمع میکنه، وقتی جمع میکنه رو اون بافت فشار میاره، اون دردش حاد میشه، بعد 10 روز هم یواش یواش خب دوباره اون انقباض از بین میره، خون رسانی تو اون بافت وجود داره و بدن خودش رو ترمیم میکنه، این درد خوب میشه. این نشون دهنده یک آسیب زمینه ای هستش، بهتره یه بررسی بکنن و خب در معرض سرما هم قرار نگیرن.
درسته. یک شنونده گفتن که دخترم بیماری طیف اوتیسمه، 19 سالشه ولی کسی ببینه فکر میکنه 8 سالشه. بعد گفتن که روی پنجه راه میرفت، اصطلاح پزشکی پاچمپری همچین چیزی. حالا عمل جراحی کردیم اما زانواشو به سمت جلو خم میکنه، نمیدونیم توی گچ زیاد مونده زانواش اینجوری خم میشه یا نه، چون ساق پا در گچکاری شده بود. احتمالا منظورشون که گچ گرفته شده بوده، زانوهاش هم خم مونده بوده، ممکنه که اینجوری باشه در 4 سالگی این عمل جراحی انجام شده. دلیلش چیه؟ پاش به جلو خم میشه.
بله. ببین این بیومکانیک بدنه دیگه. خب یعنی که ایشون یه جراحی روی پا انجام دادن و پاشون توی گچ بوده، خب اون کوتاهی که در واقع توی اون ناحیه وجود داشته حالا به مفصل زانو انتقال پیدا کرده. ایشون به خاطر اینکه پشت ساقش کوتاهه، تاندون آشیلش کوتاهه، مجبوره از زانو جبران بکنه، زانو رو خم میکنه برای اینکه بتونه اون طول در واقع اعاده بشه و بتونه راه بره. حتما به همکار ارتوپد اطفال مراجعه بکنن، احتمال زیاد جراحی مجدد لازم دارن ایشون.
بسیار عالی. 3094 گفتن که در اثر آسیب‌های مزمن ورزشی طبق گزارش MRI دچار 7 میلیمتر رسوب کلسیم داخل تاندون سوپر اسپیناتوس در کتف دست راست شده. من آدم تخصصی بلد نیستم، درمانش چیه؟ این رسوب کلسیم فقط مال خوردن مکمل کلسیم یا هر کسی ممکنه؟
نه نه، اصلا مال خوردن مکمل کلسیم نیستش. این در واقع اشتباهه که اگر فکر کنیم کلسیم اضافه قراره مثلا بره توی تاندون شونه ما رسوب بکنه. نه، سایش مکرر، فرسایش مکرر بدن رو به دفاع وادار میکنه. تو بعضی از افراد دفاع بدن رسوب کلسیومه که این تاندونیت کلسیفاید ایجاد میکنه. همین اتفاقی که در این عزیزمون افتاده، این بستگی داره. ما با درمان کانزرواتیو شروع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اول درمان دارویی، در کنارش مدالیتای فیزیکی که وجود داره، بعد تزریق توی ناحیه و اگر جواب نده دیگه نیازمند جراحی هستش که این کلسیوم برداشته بشه.
که نشه حالا به اونجا نرسه. و فرصتمون دیگه تمامه. اگر که بخواید حالا جنبندی کنی یا توصیه خاصی داشته باشین به شنونده ها، اون چیه؟
واقعا از صندلی پرهیز بکنید، از نشستن طولانی مدت پرهیز بکنید. هر چه در واقع زندگی فعال تری داشته باشید، زندگی اکتیو تری داشته باشید، سالم تر خواهید بود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محدثه آزادواری، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. روز خیلی خوبی داشته باشید. همطور سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز که با ما در ارتباط بودید. خیلی متاسفم اگر که فرصت نشد که همه سوالات پرسیده بشه. امیدوارم تنتون سلامت باشه، مراقب خودتون باشی. یه چیزی هم حالا البته دیگه تموم شده، فرصتی در فرصت داریم. یه سوالی پرسیدن، گفتن که مصرف آب، که حالا خانم شهرامپور هم توضیح دادن در موردش، مصرف آب میتونه روی مفاصل تاثیر داشته باشه، خصوصا اونایی که خشکی مفصل دارن؟
نه، واقعا اینجوری نیستش که ما آب بخوریم بریم مفصلمون آبدار بشه. آها. چرا آب توی مفاصل خارج میشه؟ به خاطر فشار بیش از حد. آره، یعنی همون رعایت ها رو که بکنید، همین نشستن طولانی رو که انجام ندید، دیسکتون پر از آب میشه.
این باورهای عامیانه واقعا باید از ما دور بشه که بعضی چیزها رو فکر میکنیم که تاثیر مستقیم داره ولی در در تخصص و در واقع طب اصلا اونجوری نیست و رد شده. بازم خیلی ممنونم از این که امروز همراه ما بودید، با کافه سلامت و در ارتباط بودید. موضوع فردا رو من نگاه کنم ببینم که موضوع فردا چی هست، به شما بگم اگر که فرصت بشه. فرصت بله، در مورد بیماری های خاص و در تخصص زنان و زایمان. خدا نگهدارتون.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تو دی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون رو شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
صدای شهر.
راننده گرامی، تقاضا داریم اگر اتومبیل شما دچار نقص فنی شد، با زدن چراغ راهنما فوراً آن را به سمت راست سوار رو منتقل نمایید و از مثلث احتیاط نیز استفاده کنید تا دیگر رانندگان متوجه توقف شما بشوند.
ترافیک.
و اما مسیرهای پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. خیابان جانبازان، مسیر شرق به غرب از میدان امام رضا تا میدان سبلان. در ادامه خیابان قدوسی از میدان سبلان تا خیابان دکتر شریعتی. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی. در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی. خیابان شهید بهشتی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان میرزایی شیرازی. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل ستخندان. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی. در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار ائمه عطار. بزرگراه آبشناسان، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بولوار فرهنگ. و در نهایت بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب پرتردد دیده میشه. شنوندگان گرامی، ما امروز از شما در صدای شهر میپرسیم که اگر میتونستید یک قانون بگذارید که ترافیک روان تر باشه، اون قانون چی بود؟ بهش فکر کنید، به ما زنگ بزنید و بگید. 88-82-301 و ما صدای شما.
تنها راه اساسی ترافیک تهران رو دو فرد کردن، اون هم نه اینکه تغییر بذارن دوباره جریمه کنن و یک کسی، فقط دو فرد از هر دو منابع فرقایی هم هست.
سلام، وقتتون بخیر. رحیمی هستم از تهران. خانم تماس گرفته بودم، پیشنهاد میدادن که این طرح دو فرد خیلی عالی بوده و شهرداری خواستن که این تداوم پیدا کنه. من خواستم به خانم محترم بگم که خیلی از راننده ها هستن که اموراتشون و اصفرشون از طورات کار با ماشین داره گذران میشه. میخواستم بهشون بگم که خیلی عادیه، خیلی خوبه، ما خودمونم معافیم، اما اگر اینقدر یه اتفاق بیفته کیفی هوا بوی صفره اون کسایی که با ماشین کار داره.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من بخشی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر، صدای زندگی.
برای همینه که میگیم همتون به صدای شهر زنگ بزنید و درباره موضوع امروز اظهار نظر کنید، چون حق کلام برای همه شما هست و گفته های شما میتونه خیلی راهگشا باشه. ما صدای شما رو در صدای شهر به گوش مسئولین میرسونیم. مثلا برخی ها معتقد هستن که تعطیلی زمستانی مدارس یا حتی غیر حضوری کردن اونها هم میتونه در روانتر کردن ترافیک مؤثر باشه. به این موضوع هم فکر کنید، نظرتون رو دربارش بگید. حالا کاهش سرفاصله زمانی مترو، تغییر ساعت کار بانک ها، مدیریت جابجایی بار و کالا، یا اینکه حالا راهکار میان مدتی مثل جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی با برقی میتونه مد نظر باشه. صحبت گاهی اوقات بر سر جلوگیری از ورود خودروهای پلاک شهرستان به پایتخت هم هست. به این موارد هم فکر کنید و به ما بگید اگر میتونستید یه قانون بگذارید که ترافیک روان تر بشه، اون قانون چی بود؟ 88-82-301 در اختیار شماست. ما منتظر هستیم که تلفن های شما به دستمون برسه، صدای شما رو پخش کنیم. قطعا مسئولین صدای شما رو میشنون. ما عمدتا هم ارتباط تلفنی برقرار میکنیم با مسئولین و از اونها هم میخواییم که نظر کارشناسی خودشون رو مطرح کنن. سپاسگزارم که با ما بودید.